الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. از کنم فرمایش آقای حیدری را جواب میدن و اول بگم یا آخر دیروز عرض کردم عبارت مرحوم آقای حکیم را خوندیم. مسئله این است که این جزء مسلمات بوده که یکی از مطهرات عبارت از آتش نبوده. فقهای ما لااقل به قول ایشون متشرعه به هیچ وجه پذیرش این ندارن که آتش مطهر باشه. بله، آتش میتواند موضوع را عوض کنه، مثل این که کنده نجسی باشه به وسیله آتش مبدل به رماد و خاکستر بشه، خود تبدل موضوع و تغییر صورت نوعیه این موجب برای زوال حکم از باب تبدل ذات موضوع. اما اینکه حالا یک مثلا برنجی پر از خون باشه یا آبی خون درش باشه، بگذاریم آب بجوشه، بعد بگیم که این جوشیدن موجب میشه برای اینکه یکی از مطهرات باشه، این میگه از مذاق متشرع دوره. خب این یه بحثی است باز که حالا زغال هم همین حکم داره یا نداره. بسیاری گفتن زغال این حکم نداره چون هنوز صورت نوعیه و جسمیت باقیه. حالا به هر حال عرض می کنم حضورتون که پس فرق است بین استحاله و بین فقط غلیان و جوشیدن. هیچ وقت شیء نجس با جوشیدن طاهر نمیشه، زیرا استحاله ای واقع نشده. آره، یک مسئله دیگری که قبلا به عرض رسوندیم استهلاکه. همونطوری که اگر کسی در یک آب کری یک مسکن بول کنه، میگیم چون بول مستهلک میشه، بنابراین این موجب نجاست کر نیست. یا در جاری اگر بول کنه، بلکه میگوین بول مستهلک میشه. استهلاک هم یک امریست، اما مفروض برای اینه که آیا در این روایات استهلاک شده تا نتیجه موضوع که عبارت از دمه در حقیقت مستهلک شده باشه و از این باب حکم به طهارت شده باشه، یا مستهلک نشده. واقع قضیه اینه، فخر المحققین عبارتی که دوستان از ایشون نقل کردند و آورده بودند برای پیش مطالعه ما، فخر المحققین عبارت از کنم که مرحوم شیخ مفید دیگران را نقل میکنه و شدیداً یعنی اعتراض داره که میگه این عبارات در ظاهرش نمیتونه مورد قبول باشه که بگیم آتش یکی از مطهرات و موجب برای طهارت میشه. حالا بنابراین برگردیم به اصل مطلب. اینکه حالا آقایان دیگه در قول شما در جای دیگر مطهرات را نام بردن و اسمی از آتش نبردن کاملا منروز، زیر علما بعد از بررسی ها در صورت برآمدن که مجموعه مطهراتی که از روایات استفاده میشه استقصا کردن و آمدن در مثلا در 12 ماده ذکر کردن. اگر بنامی شد قلیان یا آتشی که از مطهرات بود، خب میگفتن نامورم میبودن. مثلا غیبت مسلمان را گفتن یکی از مطهراته، در صورت که اصلا دلیل اون چنان قویی نداره. اما چون بالاخره بر اساس بعض از روایات حکم شده به طهارت غائبی که قبلا متنجس بوده، آمدن اسم غیبت بردن. اما هیچ فقیهی نیامده بگه یکی از مطهرات عبارت از آتشه.
چوب آدم موقعی که می‌سوزد استحاله میشه، خب پاک میشه، خاکستر میشه.
بعضی اونجا تبدل موضوع میشه اصلا دیگه.
این تبدل موضوع وسیله ما آتشه پا.
به وسیله آتشه، اما موضوع عوض میشه. درسته، شما به هر قیمتی که اگه بتوانی موضوع رو تغییر بدی، از باب انتفاع سالبه به انتفاع موضوع حکم منتفی میشه. این دخلی به این نداره که بگیم آتش متحره، میگیم تبدل موضوع و استحاله موجب برای این شده. و الا مثل سگی که در نمک دار مبدل به نمک میشه، آتشی در کار نیست، اما میگیم چون مبدل شده است صورت نوعی به صورت مثلا نمک، دیگه این حکم رو نداره. خب عرض کنم حضورتون که برگردیم به اصل مطلب. در درس گذشته گفتیم که مجموعاً 5 روایت در مقام که اینها موجب برای فتوای مثل مفید بن عظمت و مرحوم شیخ در نهایه بر این شده که بگویند آتش موجب برای طهارت شیء نجس میشه، مخصوصا دم، خصوص خون اگر به وسیله آتش و غلیان آتش مستهلك شده از بین رفت، این موجب برای حکم به طهارت میشه. از شد که مجموعه روایات 5 تاست که بر 2 قسم تقسیم شد. 2 روایت اینها در مورد شده بود، در مورد عرض کنم که جنسی که ملوث به خون شده و بعد عرض کنم با آتش، این عرض کنم حضورتون که با آتش آمده است و مثل عرض کنم که چی بود، لحم بود، چی بود موضوع، چی بوده بود گفته بودیم که بله عرض کنم که عجیب در عرض کنم که آردی که خمیر بشه و با آب نجس خمیر شده باشه، بعد مبدل شده باشد به خبز به نان، اینجا امام فرمود اون خبز پاکه، خوردن او محذوری نداره. تعلیلم شد به ان النار تحره او نفرمود، بله ازا اصابت النار فلا بأس به اکله. در روایت دوم فلا بأس به اکله وارد شد. روایت اولی که در مقام بود که ابن ابی عمر ان الماء قد کانت فیه میته لا بأس اکلت النار ما فیه. خب این دو روایت رو که دروز خوندیم، حالا مرحوم استاد اولی را مناقشه سندی کرد که ابن ابی عمر گرچه مرسلا نقل کرده، ولی مرسلات ابن ابی عمر را ایشون اون فرمایش معروف را نپذیرفتند. به همین دومی که ضعف سند داشت به خاطر اینکه در طریق حسن ابن مبارک یا حسین ابن مبارک، در نسخه شیخ حسن، در نسخه کافی حسین ابن مبارکه و اینها هر دو ضعیفند، از نظر سند ضعیف بود، از نظر دلالت هم گفتیم به این که این روایات در مقام این نیست که آتش نجس را طاهر کرده، بلکه در مقام اینه که به خاطر اینکه آبی که برداشت شده و در اون آب فاره بوده، آب بر و آب چاه بوده و آب چاه معمولاً متنجس نمی شود به ملاقات نجس، این آب چاه آمدن باش خمیر درست کردن، خوخرام حال آب پاک که باش خمیر درست کرده باشن، خمیر هم طاهره، منتها چون قذارتی در نفس از وجود فاره و میتی که در بر افتاده وجود داره، امام میگه اون قذارتی که قذارت عرفی است و قذارت فی نفسه، اون استقذار به وسیله آتش برطرف میشه. اینه که دیروز عرض کردم اتفاقاً علم جدید همین رو تأیید میکنه، میگه خب حالا اگر برفرد شما احتمال میدید در اون آب میکروبی حاصل شده باشه به خاطر وجود میت، این میکروب در سر 60 در 100 درجه یا بیش از 100 درجه که معمولاً آتش تا 1000 درجه هم هست، به خاطر این که چون خیلی قویه اون قذارتی که حاصل میشه در نفس از وقوع میته این را برطرف میکنه. بنابراین اصلا آب در اینجا نجس نبوده تا اینکه بگیم که عجین و خمیر نجس شده و بعد به وسیله آتش آب شده باشه، که رجوع به بحث روایات گذشته بود. ما بخش دوم از روایات، روایاتی است که در مرق وارد شده. مرق یعنی آب آبگوش، دیگی است که در او عرض کنم که گوش انداخته شده و آب روش ریختن، میخوان آبگوش کنن، حالا یه قطره خونی هم در این ریخته شده. آیا ببینیم این موجب برای نجاست میشه یا نه؟ در تعداد از روایات فرموده است که اکلت نار، آتش اون مشکل را حل کرده. آیا ببینیم از این روایات میتوان استفاده کرد فرمایش مرحوم مفید و شیخ در نهایه را ام لا؟ ابتداء فضلا اینها سه روایت هست، سه روایت را قرائت کنیم و اونها اولش عبارت است که از روایتی که نقل کرده است مرحوم مفید، مرحوم کلینی نقل کرده از کنم حضورتون که زکریا ابن آدم، در این روایت زکریا که خوب بزرگوار است و خیلی شخصیت عظیمی است، بحثی برش نداریم، از اصحاب حضرت رضا علیه السلام بوده. اینجا هم میگه سألت و ابا الحسن، شاید مرادشون حضرت رضا است نه موسی بن جعفر سلام الله علیهما. سألت و ابا الحسن ان قتلت خمر او نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیها لحم کثیر و مرق کثیر. از امام سوال کردم از یک قطره خون، قطره خمری یا قطره فقاعی مسکری که در یک دیگی که در او مقدار زیادی گوشت و آب گوشت وجود داره، اگر یک قطره از اینها در اون آب چکیده شد چه باید کرد؟ امام فرمود یحراق المرق او یطعمه اهل الذمه اول کلب بل لحم اغسله و کله. در این بخش کاملا روشنه، امام می‌فرماید برای اینکه چون اگر یک قطره ولو خمری یا یک قطره نبیذ مسکری در این دیگ چکید، این دیگ میشه متنجس، باید آب و آبگوش را ریخت دور یا به افرادی که میته را حلال میشمرند داد یا به سگ داد و بعد سکنم مزور نفوذ خود گوش را چون که نفوذ چندان نکرده بشورند، خود گوش را بخورند اما آب را بریزند دور. خب این که در نبیذ و خمر. بعد راوی سوال میکنه قلت فانه قط قطر فی حدم. پس سوال میکنه که آقا در این آب، در این آب و آبگوش خون چکیده باشه، حالا چه حکمی داره؟ اینجا فرمود الدم تأکله النار ان شاء الله. خون را فرمود به اینکه آتش از بین میبره به خاص خدای متعال، تأکله میخوره چه، یعنی از بینش میبره خون را و مفتوری نداره. طبعا از این استفاده کردن که به قرینه این که قبلا سؤال از نجس شده که نبیذ و خمر که اینها نجسن و امام فرمود باید آب را ریخت دور، از نجس دیگری سؤال کرده با اون خونه که فرسوی کرد آب با خون چه کنیم؟ امام فرمود آتش خون را از بین میبره و میخوره. کاملا ظهور در این داره که سؤال از خون نجسه، همونطوری که قبلا از نبیذ و خم سؤال کرد چطور شد در اونها امام فرمود بریز دور، اون آب نجس شده آب آب گوش، ولی در مورد خون فرمود که نه تأکله النار. طبعا این روایت مورد استشهاد قرار گرفته و گفتن به این که پس معلوم می شود که آتش موجب تطهیر خون و مطهر خون از نجاست خونه. روشنه آقایون؟ ظاهر عبارتم کاملا روشنه. عرض کنم حضور انبرتان که ابتداعا در سند این روایت درود عرض شد که در سند حسن یا حسین ابن مبارک قرار گرفته و این دو نفر حسن مهمل، حسین هم مجهوله، مهمله یعنی اسمی از حسن برده نشده اما اسمی از حسین برده شده، ولی گفتن حسین ابن مبارک ضعیفه و بنابراین به روایتش از نظر سند نمی شود اعتبار کرد، همونطوری که فخر المعقی هم همینطور فرموده از پدرشون. حالا این فرمایش ایشون عرض میکنه. بله، به محضرتون عرض میشود عمدتاً مناقشه در دلالت روایته که به قول شما به مبنای ما روایت میشه قبول کرد، اما از نظر دلالت مطلب چیز دیگریه. چرا؟ چون ببینید آقایون، در سؤال اول شخص سؤال مربوط به قطره خون و قطره به اصطلاح مسکر شراب که افتاده و سؤال میکنه، امام علی صلوات السلام میگه بریز دور. در سؤال دوم از قطره خون، ظاهرش هم اینه که آقا قطره خون هم به برکت آتش پاک شده، ان النار اکلته، اون خون رو خورده. برای از اون جا که چون عرض کردم نمیتونن فقها بپذیرن که یکی از مطهرات هم خون باشه، در مقام توجیه برآمدن، گفتن حالا علاوه بر نفیه بر از کنم ضعف سند، اینطور میگیم به این که در این گام مقصود خون طاهر بوده. خون طاهرم خوردنش خواه ناخواه حرامه. در درسای قبل در مسئله دوم گفتیم خون ولو پاک هم باشه خوردن خون حرامه. راوی هم در مقام سؤال از حرمت و حلیت، این چی باز از کجا میاد؟ راوی هم فضلای محترم در مقام سؤال از حلیت و حرمت، در بخش اول سؤال میکنه از حرمت مرقی که در او این دو تا ریخته شده، قطره نبیذی قطره مسکر ریخته شده. خب مسکر هم حرامه و هم منجسه، زیرا یکی از منجسات خمره. مسکرات به طور کلی موجب تنجیس هم میشن. اینجا که موجب تنجیس شده یا سوال میکنه، امام علیه الصلاه و السلام جواب میده چون نجس شده به حرامم هست همه رو بریز دور. اما گوش را گفت خب بشور بعد شستن بخور. در مورد خون هم همینه، سوال در حقیقت از حرمت و حلیته که امام سوال میکنه از امام، حالا که خون اگر اینجا ریخته شد خون هم که حرامه چه باید کرد؟ حالا اجازه بدید. در مورد خون سوال شده، امام فرمود خون را بخور، اونجا مانعی نداره، وقتی جوشید خون قابل خوردنه. خب خون که مسلماً خوردنش حرام بود، ما در مسئله دوم ثابت کردیم که خون ولی طاهر هم باشه خوردنش حرامه. سؤال راوی هم از خون طاهره، نه خون منجسه و خون نجسه. منتها چرا امام در اون اول اون گفت در این هر دو که به قول شما منشأ حرمته؟ جهتش اینه که در مورد خمر با توجه به این که فرمود لعن الله قارصها و بایعها و عاصرها، خمر خیلی مطلع حرمتش قلید و شدیده و لذا اون یک سؤال شد که امام فرمود به خاطر حرمت شدید خمر برید دور. اما در مورد دم اون حرمت قلیز در کار نیست، خب دم در میان لحم هم پیدا میشه. ما گفتیم دم متخلف به ذبیح طاهر خوردنش هم اشکال نداره وقتی که تابع خود گوش باشه. لذا در اینجا فقط یک استغزاری در ذهن میاد که اون استغزار منشأ شده برای اینکه امام بگه اون استغزاری را هم که حاصل می شود در نفس تو به خاطر این خون حرام، این استغزار هم با وسیله آتش برطرف میشه. پس اگر اینطور باشه، این روایت اول مثل همون روایت سابق مفروض سؤال از حرمت، نه سؤال از نجاست که بگیم و چون خون نجس بوده و مرق نجس شده سؤال کرده. نه، خون فرضی است که خون غیر نجسه و در نتیجه امام که میگه النار طهرهو النار اکلهو اکلهو گفته، نگفته طهرهو. اگر بنا شد که این آتش مطهر بود، امام لازم بود بفرماید که النار طهرهو النار، ولی گفته تأکلهو النار، یعنی اون قذارتی که از نظر خوردن شما حاصل میشه به خاطر خون، این به خونم خون ولوم طاهره است اما کرام خوردنش حرامه. فرامون دیگه حالا اون خون به برکت اینکه آتش توی او قرار گرفته، اون قذارت خون دیگه از بین میره. خب اگر این باشه، پس اصلا این روایت در مقام اثبات تطهیر و مطهریت آتش نیست، بلکه در مقام اینه که آتش اون استغزار حاصل از خون حرام را از بین میبره. خب وقتی که بناشد خون حرام به وسیله آتش دیگه از بین رفت یا مستهلک شد، دیگه لا محاله حرمتی هم در کار نمیمانه. آفرین، حتیان این اشکال شما رو میگم. از صدر روایت بعد اشکال شده که آقای جناب استاد، این در روایت معلومه که سؤال از طهارت نجاسته، زیرا در بخش اول روایت سؤال از قطره خمر و یا قطره نبیزی که در مرق افتاده سؤال شده. امام فرمود بریز دور. پس معلوم شه این دمی هم که مورد سؤاله دم نجس بوده که موجب نجاسته و سؤال از نجاست خونیست که در مرق افتاده و امام میگه اون نجاست را تأکل و نار، بس معلوم میشه که آتش متحره و تأکل و دم نجسا. آتش متحره
مطلقا. صدر روایت میگه اگر خمر افتاد اینجا باید از او احتراز کنید، به عکسی رو داره میگه.
خمر مره اونجا که آتش نیست که، ابتداعا میگه که خمر نه دیگه دم اونجا بله اونجا که اصلا چیزی نیست، صحبت آتشی نیست که. در صدر روایت سوال میکنه از این که قطره خونی، قطره خمری افتاده تو مرق، حضرت میگی بریز دور. پس معلوم میشه که اون سوال اول در چه جهت آیون از جهت نجاسته. در اینجا که سوال از نجاسته، بعد از نجاست دم سوال میکنه که امام میگه نجاست دم به وسیله آتش از بین میره. این علت استدلال اینه. استاد خویی گفت که نه، سوال از حرمته که حضرت میخواد بگوید در بخش اول میگه این خمر موجب حرمت میشه، در بخش دوم میگه دم موجب حرمت نمیشه زیرا دم مستهلک میشه به وسیله آتش، و چون مستهلک میشه به وسیله قلیان و امثال ذالک دیگه محکم به حرمت نیست. اگر نجاست بشه آقایون، خب نجاست مستهلک نمیشه، چون یه قطره خون هم نجس هم اگر در میان یک دیگی بزرگی افتاد مسلمان کر نبود مسلمان موجب برای نجاست تمام میشه. ولی اما حرمت اگر باشه، نه، حرمت با استهلاک از بین میره. حالا اگه بناشو که مثلا فرض کنید یک مقدار آرد حرامی باشه و مقدار در میان یک مجموعه ریخته شده باشه، نمیگیم دیگه این حرامه. من بگم در صورتی که اون مستهلک شده باشه دیگه حرمت از بین میره. اینجا هم میاد بگوید که خون در اثر این که در یک مرقی افتاده مستهلک شده، از این جهت که تأکل و نار آتش او رو از بین میبره. یعنی اون استهلا، اون استغزاری که حاصل میشود به وسیله خونه حلال، خون طاهره ولی خون خوردنش حرامه، حرمت خون به وسیله قلیان دم از بین میره. و این دلالت بر این نداره که پس آتش مطهر نجسه. روشن آقایون؟ بلکه اشکال این شد که خب آقا در ساعت که سوال از طهارت نجاست شده، از نبیذ و خمس شده، پس به این قرینه مقصود خون هم خون نجس مراده. جواب اینه که نه، ببینید همون خمر و نبیذ هم مسلم نبوده که سوال از جهت نجاسته. چرا؟ چون که برخی از فقها گفتن اصلا خمر و نبیذ نجس نیست، مثل محقق اردبیلی. حتی محقق اردبیلی فتوا میده که خمر نجس نیست، خوردنش حرامه. شاید اون جهت اولاً به خاطر این بوده که در ذهن راوی نبوده که نجسه، بلکه در ذهن سائل این بود که خمر و نبیذی را که حرامم هست افتاده توی مرق که حضرت فرمود او را برید دور، چون حرمت خمر خیلی شدیده، از این جهتی که گفته برید دور. اما بعد از حرمت دم سوال میکنه، چون حرمت دم اون شدت حرمت نبیذ و خم نیست، فرمود اینجا به وسیله آتش مغلوب میشه حرمت خمر و از بین میره. در مسئله خمر اینها آفرین، این مثلا استاد به این طورش جواب میده. ولی به قول شما این که میگه اقسل هو، استاد خوب میگه اقسل هو برای اینه که چون اون مقداری که از همین آب نبیذدار وارد گوش شده با شستن اون خارج بشه، خارج بشه، نه از باب نجاسته. روشنه. این معنی شد. این توجیه مرحوم استاد نسبت به روایت اول که البته سندش هم گفتیم ضعیفه، اما دو روایت دیگری در مقام در همه مورد مرقه که این دو روایت معتبره. روایت اولش روایت سعید الاعرج قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قدر فیها جزورون، یک دیگی بوده که در او یک گوسفند بزرگی رو کشتن. جزور یعنی گوسفند به اصطلاح بخته به قول ما شاردیا، این گوسفندی که دو ساله. وقع فیها آقیتون مندم، در این خون در این دید چند وقیه از خون ریخته شده، حالا مثلا چند سیر خون ریخته شده، ایا اکل میشه از این خون؟ قال نعم فان النار تاكل الدم، باز نگفته تو تطهر الدم، فان النار تاكل الدم. مرحوم فخر المحققین نقل میکنه که پدرم گفته سعید اعرج از کنه مورد بسوق نیست و فیه کلامون و به اصطلاح ایشون را قطع کرده علامه رضوان الله علیه، و رضا به این روایت هم اعتنا نکرده. ولی این روایت در بعض از جهات سعید ابن عبدالله اعرج، در بعضی سعید الاعرج. میگن اونی که مورد اشکال مطلق بوده و به اصطلاح منشأ برای فرمایش علامه شده چون که فخر نقل کرده، اون سعید اعرجه. اما سعید ابن عبدالله اعرج را رسما نجاشی توصیح کرده و ظاهرا این سعید همون سعید ابن عبدالرحمن ابن عبدالرحمن اعرجه که ثقه است. بلذا هم مرحوم آقای از کنم صدر و دیگران هم دیدم میگه این روایت مقصودش این سعید ابن عبدالرحمن اعرجه که ایشون ثقه است و فرموش علامه در مورد این سعید ناقل این حدیث صادق نیست. بنابراین استاد ازش تعبیر میکنه به صحیحه سعید اعرج. خب پس از نظر سند اشکالی در کار نیست، اما آمدیم از نظر دلالت که گفتند اینجا فرض بر اینه که خواست کنم که مرقی هست، دیگی پر از آب گوشت، از کنم جزوره و قطع و اوقیه از دم دلو ریخته. امام فرمود که این اوقیه دم را تأکل خود دم. البته باز یادمون نره شیخ مفید گفته که اگر دم زیاد باشه با آتش از بین نمیره نجاستش، اگر کم باشه نجاستش از بین میره. اما اونجا تعبیر به اوقیه کرده که در بعد از نسخه وقیه است، وقیه که مفردشه نه اوقیه. حالا به هر صورت از این برمیاد که مقدار خون باید خون نسبتا زیادی باشه که چطور چه در این حال برخلاف فرمایش مفید گفته تأکل اون نار، ولی اگر اوقیه باشه در نتیجه فرمایش مفید در اینجا دیگه نقض میشه. بقیه اگر باشه ممکنه بگیم که چون قلب قدیده فرمایش مفید در بقیه قابل قبوله. خب پس از نظر سند اشکالی نداره، از نظر دلالت هم اوقیه یا بقیه اگر باشه امام فرمود تأکل اون نار. این یه روایت در ذهنتون باشه. آخرین روایتی که در همین باب مرق وارد شده صحیحه علی ابن جعفره. در این صحیحه اینطور سألته، اون روایت اول از مخاطبش را عرض کنم که باب 44 اطعمه محرمه حدیث دوم. روایت بعد که حدیث سوم همین بابه صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته عن قدر فیها الف رتل ما، الف رتل ما ان، که مرحوم آیه عرض کنم سر، میگه این الفلت الفلت همون مدنیش که در نتیجه به میشیش از کور میشه. چون اگر یادتون باشه گفتیم رت عراقی داریم، مکی داریم، مدنی داریم. ایشون میگه این چون در مدینه بوده حمله بر مدینه رت مدنی میشه، رت مدنی چون بیشتر از رت عراقیه، چون کور 1200 رت عراقیه، رت مدنی 900ش هم باشه برابر کور میشه. لذا میگه ایشون آقای سعد میگه به این که این اصلا در این روایت مویود رتل مدنی است که به مقدار کور بوده. حالا اگر برفرد بگیم به مقدار کور نبوده، این روایت میگه سألته عن قدر فیها الف رتل ماء یطبخ فیها لحم وقع فیها اوقیت دم هل یصلح اکله؟ فقال اذا طبخه فکل فلاح بحثه، اگر طب شد بخور بحثی نداره. خب این روایت هم باز استثناء شده، برای اینکه پس معلوم می شود که آتش مطهر برای از کنم که خونه، فلذا فرمود اگر آتش جوشید آن این نداره او را بخور، نگفت که حتی آبش را بریز دور. این دو روایت را استدلال کردن باز بر همین مبنا که معلوم شه آتش هم موجب برای طهارت لااقل دم میشه، اگر سایر نجاسات نباشه موجب طهارت دم میشه. عرض شد به این که روایت سید عرج از نظر سندانم اشکال نداره، درسته. این روایت علی ابن جعفر هم درسته، برای اینکه چون کتاب علی ابن جعفر در دست مرحوم شیخ طوسی بوده و از که خود کتاب نقل حدیث کرده و چون سند شیخ به کتاب هم سند معتبره، بنابراین از شیخ تا صاحب کتاب که علی ابن جعفر کاملا روایت صحیح است، از زمان شیخ خرم‌آملی هم تا زمان شیخ، چون شیخ خرم سند خودش را به شیخ طوسی نقل کرده در آخر وسائل، بنابراین این روایت از نظر سند سند صحیح است، بحثی درش نیست. از نظر سند این دو روایت قابل قبولند، اما از نظر دلالت باز استاد خوی میگه این دو روایت هم عین سؤال از حرمت نه از نجاست دمه. در حقیقت سوال میکنه ایوکل، به خاطر اینکه آیا این خونی که در این ریخته شده با توجه به اینکه خوردن خود خون به نفسی که از محرماته، آیا جایز این کار یا نه؟ در هر دو سوال از خوردن خون میشه. امام هم در جواب میگه چون این خون مستهلک شده در این عرض کنم که مرق و با آتش این سهلاک از کنم که این خون سهلاکش قدیان بیدا میکنه و از بین میره، لذا از این جهت محکومه به جواز خوردن، دخلی به نجاست نداره. لذا ایشون میگه اول بنا بود که سوال از نجاست بود و آب و نار مطهر بود، لازم بود امام میفرماید فان النار تطهر الدم، نگه تاکل الدم. در روایت بعد هم باز میگفت فقال میفرماید هل یسر و اکلو، فقال اذا طبخه فقل بخور، نگفت که اذا طبخه بخور بخاطر طهارتش. لذا ایشون میگه این دو روایت هم ایزن هم میشه بر سؤال از احتمال حرمت نه از نجاست، که امام میخواد بگوید حرمت خون هم در اینجا چون خون هم خونیست که بلو طاهر باشه خوردنش حرامه، امام میخواد بگوید که با خاطر قلیان این خون مبدل میشه و مستهلک میشه، چون مستهلک میشه دیگه بنابراین حرمتش از بین میره و مانعی از خوردن او نداره. بعد شاهد بر این که نمیتونیم حمل کنیم بر خون نجس، اینکه ما یه روایت دیگری از خود علی ابن جعفر داریم، هم از علی و هم از دیگران، که خون نجس مطلقا نجسه و خوردن او به هر وسیله باشه حرامه، خب بنام به نجسه. این روایت دوتاست، یکیش باز صحیحه خود همین علی ابن جعفره که این روایت در باب هشتم از ابواب ماء مطلقه، حدیث اول: سألته عن رجل رعف، مردی که خوندما کرده، بهاوه یتوزع، وضو هم میگره، فتقطر قطرتون فی انائه، یه قطره خونی از بینی اشون چکید توی همون ظرفی که آب بود و منا شد وضو بگیره. هل یصلح الوضوء من؟ قال لا. میشه وضو گرفت؟ فرمود نه. خب این به اطلاق شامل میشه هم از این که میخواد این آب بعد بجوشه و وضع کنم مستحل بشه یا نجوشه. مطلقا فرمود دیگه با این آب نمیشه باید وضو گرفت، پس معلوم میشه که اگر خون نجس باشه دیگه چه بجوشه چه نجوشه نجسه و با او وضو گرفتن مشروع نیست. از طرفی موثقه عمارم که یادتون نرفت که هم سوال کرد اگر در منقار باز و جوار و حطه خون بود و بعد به درست کنم آبی زد، فرمود نه از اون آب بخور و نه از اون آب وضو بگیر. پس اطلاق این روایات شامل می شود چه آب جوشیده چه آب غیر جوشیده را، و میگه در هر دو حال با ملاقات خون ولو قطره خون با آب، آب نجس میشه و قابل برای تطهیر و وضو گرفتن یا خوردن نیست مطلقا، چه بجوشه چه نبجوشه. اون دو روایت فرض کرد که در موردی که بجوشه مانعی نداره، اشکال نداره، ماده دست نزدیک نجوشه نه. پس ماده اجتماع کجای؟ اونجاییست که این قطره دم بشکه و او هم بجوشه، طبق این دو روایت ممنوع خوردن او، طبق روایت علی ابن جعفر به همین موثقه عمار خوردن او به خاطر نجاست ممنوعه، طبق این دو روایتی که شما خوندید خوردن او جائزه و محظوری نداره. میگیم به تعارض تساقط، بعد از تساقط ما شک داریم که آیا این خون نجسی که در آب افتاده و جوشیده آیا محکوم به نجاست؟ طبق استصحاب میگیم قبل از این که به جوشه نجس بود الان هم نجسه. اگر گفتیم استصحاب در احکام کلی جاری میشه، ولی چون اون چی که مسلمه استصحاب در موضوعات جاری میشه، مرحوم استاد خویی به تبع مرحوم فاضل نراقی میگن استصحاب در احکام کلی جاری نمیشه. اگر گفتیم استصحاب جاری میشود که میگیم طبعا این خون با جوشیدن حرام و نجسه، اگر گفتیم جاری نمیشه مرجع قاضی طهارته، میگیم بنابراین اگر جوشید مقتضای اصالت و طهارت حکم به طهارته. ولی اگر بنا شد که ما به این روایت دوم علی ابن جعفر به موثقه عمار اعتنا کنیم، لامحاله این دو روایت میگن که این خون با جوشیدن هم مطلقا نجسه، دیگه نوبت به تعارض و رجوع به اصل نمی شود. اصل حقیقت مطلب فضلای عزیز اینه، واقعش اینه که این دو بزرگوار اول مفید شیخ حکم به تطهیر ما نار کردن، ولی دیگران نتونستن این اصل را بپذیرن، لذا در مقام توجیه برآمدند و این روایات را دارن توجیه میکنن تا بتوانن جواب از شنهون شیخ طوسی و شیخ مفید را بدن، چون همونطور که خوندیم آیه حکیم میگه این از مسلمات مرتکزات متشرعه هست که خون با جوشیدن تطهیر نمیشه. لذا این روایات را آمدن توجیه کردن به این بیاناتی که عرض کردیم و به ذالک تم الکلام در طهارت نار و صلی الله علی محمد و آل محمد.